تب اولین در حقیقت حرکت‌های دانشجویی سیاسی، کما اینکه تو بقیه قشرهای تحصیل کرده ما وقتی فضاهای سیاسی شکل میگیره،
بله،
جنبش دانشجویی هم یه مقداری متأثر از فضاهای همچنین که فرمودن گاهی چپ بوده، خصوصا تو اون اوایل پهلوی و پهلوی دوم خصوصا، و بعدها خب با به اصطلاح تشکیل جبهه ملی و فضایی که در حقیقت ملی‌گراها ایجاد میکنن، اونها یه مقداری جهت دهی میکنن، یا مثلا در دوره‌ای که نهضت آزادی تأسیس میشه، خب اون انجمن اسلامی، قبل از البته خود تشکیل نهضت آزادی، انجمن اسلامی دانشگاه تشکیل شد، باز اونها یه مقدار فضاهای اسلامی رو توی دانشگاه ها گسترش میدن و جنبش دانشجویی در حقیقت متأثر از نگاه های اسلامی هست. منطقه خب همچنین که فرمودن چون فضای دانشگاهی اون فضای قشر تحصیل کرده جدید ما هست، طبیعتا تأثیر پذیریش از فضاهای جدید، حالا حتی نگاه های مذهبیش هم بیشتر میره سمت امثال مثلا آقای بازرگان و آقای شریعتی و اینها، یعنی به دلیلی که اونا خودشون دانشجویانی هستن که تو فضای، یعنی دانشگاهیانی هستن که تو فضای هم مذهبی هم سیاسی فعالن تو فضای دانشگاهی، طبیعتا از اونها. و البته در دوران نهضت امام هم خب به طور خاص خود حضرت امام هم تأثیرات فراوانی داشت رو نگاه های اسلامی در جنبش دانشجویی. اما در مجموع جنبش دانشجویی چه اون موقعی که گرایش چپ داشت، چه حتی دوره‌هایی که گرایش در حقیقت ملی گرایی و جبهه ملی تأثیرگذار بود رو فضای جنبش دانشجویی، چه حتی دوره‌هایی که نگاه‌های اسلامی رو فضای جنبش دانشجویی تأثیرگذاره،
بله،
دو تا ویژگی شاید مشترک میشه توی این خدمت شما عرض بکنم که جنبش دانشجویی دید. یکی بحث استعمار ستیزی و استکبار ستیزی است که حالا همین اصل این واقعه 16 آذر خب همینه دیگه، این در اعتراض به سلطه در حقیقت آمریکایی ها،
بله،
و سلطه استعماری آمریکایی ها و بالاخره اون سفری که در حقیقت اتفاق میفته از آمریکا به ایران. و حتی در دوره‌ای که جنبش دانشجویی تحت دست جریان چپ هست، باز هم چون فضای جریان چپ یک فضای ضد امپریالیستیه به نوعی و بیشتر فضای حمایت از توده‌های مردم و خلق و اینها هست، حالا ولو با هم نگاه‌های چپش، باز یک نوع مقابله با قدرت‌های سلطه‌گر، حالا چه خارجی چه داخلی، به نفع، یعنی مقابله با اون قدرت های سلطه‌گر و در راستای منافع مردم و نگاه های ملی.
در واقع اون مارکسیست ها خودشون رو منتقد جریان امپریالیسم،
بله، سرمایه داری، بله، و به نوعی مدافع خلق و مردم و منافع مردم و توده های مردم میدیدن،
بله.
یعنی میخوام بگم که حالا تو نگاه اسلامیش هم باز همینطوره، یعنی تو نگاه اسلامی خب یک نوع، حالا با یه ادبیات دیگه میگیم استکبار ستیزی تو جنبش دانشجویی خوابیده و به نوعی طرفداری از در حقیقت منافع ملی و دینی و مذهبی ما که حالا ملیت ما با مذهب هم گره خورده. بنابراین یک نوع مقابله با سلطه‌گران میتونم بگم، حالا چه خارجی چه داخلی، حالا داخلیش هم که خب در دوران نهضت امام و حتی قبل از نهضت امام هم مقابله با استبداد و روش‌های استبدادی حکومت پهلوی از قشر در حقیقت ملی‌گرا و قشر حتی توده و اینها هم بوده دیگه، فضای اسلامیش هم خب همینطور. ازا این وجه مشترک به اصطلاح جنبش دانشجویی که مقابله با سلطه‌گران داخلی و خارجی و به نفع منافع مردم، حالا یکی با گرایش چپ، یکی با گرایش ملی‌گرا، یکی با گرایش اسلامی، این یه مقداری به نظر من وجه مشترکیه که همیشه بوده. طبیعتا هم جریان دانشجویی و جنبش دانشجویی باز چون متأثر از فضاهای روشنفکری غربی هست و به نوعی خب حالا خصوصا قبل از انقلاب بیشتر، الان هم طبیعتا این فضا هست، چون خودشون رو قشر در حقیقت تحصیل کرده و آگاه‌تر جامعه میدونن و به تبعیت و تأثیر پذیر از فضاهای روشنفکری اون نقش هدایتگری، و حالا خود فضاهای روشنفکری میگن یه چیزی شبیه پیامبری و رهبری حرکت‌های سیاسی اجتماعی رو برای خودشون قائلن، طبیعتاً این فضای تحول و تحرک توشون خیلی بیشتر میشه، یعنی خودشون رو که نه موظف میدونن که بالاخره باید بقیه رو بیدار کنن، ما داریم میفهمیم بقیه ممکنه نفهمن، باید مردم رو بیدار کرد. یه همچین فضاهایی در حقیقت تو فضای جنبش دانشجویی پررنگه به دلیل همون اقتضائات خود فضای دانشگاه و اون تحصیلات دانشگاهی و این نگاه ها، و البته عرض کردم حتی اون تأثیر پذیری از جنبش روشنفکری در غربم که نقش هدایتگری رو بر خودش قائل و پیشروی در بحث تحول و پیشرفت، طبیعتاً جنبش دانشجویی ما هم از این فضا متأثر هست. لذا معمولاً جنبش دانشجویی دنبال در حقیقت رفع سلطه، ضد سلطه و کسب منافع مردم و حالا گاهی به قول شما با تعبیر عدالت خواهی و به تعبیر حالا سلطه ستیزی
بله،
و بیشترم اون بعد خارجیش خیلی پررنگ بوده که حالا سیر تاریخیش خب تا انقلاب رو اشاره کردن، یکیش هم همون داستان تسخیر سفارت آمریکاست دیگه که خودش اونم یه حرکت دانشجویی مهمیه که ضد
بله.
در حقیقت استکبار ستیزی است.
بسیار عالی. جناب دکتر ابوطالبی، یک سوالی که حالا ممکنه برای شنوندای ما ایجاد بشه، با توجه به اینکه اشاره کردید که تو اون مقطع روشنفکران دینی مانند مثلا بازرگان یا شریعتی تأثیر داشتن در نگاه‌های تقویت نگاه اسلامی جنبش دانشجویی، خب ممکنه شنوندی براش این سوال به وجود بیاد یا مثلا بگین خب این تناقضه، چرا که از یک طرف بازرگان خودش رو ملی‌گرا میدونه، پایبندیش به ملیت بسیار بیشتر از اسلامیت هست، یا آقای شریعتی خودش رو یک جایی سوسیالیست معرفی میکنه، کتاب مینویسه مثلا سوسیالیست خداپرست ابوذر، خب این نگاه‌ها که برگرفته از نگاه غربی هست چطوری داره تقویت میکنه اسلامیت رو در جوانای ما و دانشجوها؟
ببینید امثال آقای بازرگان و آقای شریعتی یه وجهه شخصیتشون شخصیت علمی است و طبعا تو فضاهای علمیشون، حالا آقای دکتر شریعتی تو فضاهای بیشتر حالا مطالعات تاریخی و جامعه شناختی داره، هرچند تحصیلاتش ادبیاته، ولی خب کسانی که ازشون تأثیر پذیرفته تو فضاهای جامعه شناختی بیشتر تأثیر پذیرفته، و آقای بازرگان هم که تو فضاهای مهندسی علوم تجربی خودش هست، اینها هم خودشون به دلیل این نوع نگاهشون از این زاویه گاهی به دین نگاه میکنن، و از اون طرف هم چون مخاطبشون بیشتر قشر دانشجو هست و میخوان این دانشجویی که حالا تو فضای علمی اون موقع که خیلی هم فضای سنگینیه در حقیقت، علم خیلی پررنگه، خیلی تقدس داره، خیلی اهمیت داره، دانشجو اصلا نگاه اونها به علم علوم غربی نجات بخش جدی است، و خصوصا در مقابل نگاه های دینی بعضی وقتا خب همون نگاه سنت و تجددی اتفاق میفته.
بله.
اینا هم به دلیلی که بالاخره خودشون علاوه شخصیتی هر دو از خانواده های مذهبی بودن، دغدغه‌های مذهبی داشتن، به دنبال این بودن که این جوونی که حالا شاید خیلیشون هم علم زده شدن رو بتونن به دین جذب کنن. به همین جهت تو رویکردهای در حقیقت تبلیغیشون معمولا از رویکردهای علمی برای جذب قشر تحصیلکرده جدید به دین استفاده میکردن. بنابراین شکی نیست که امثال آقای بازرگان و آقای شریعتی دارن با زاویه دینی به فضاهای تحولات سیاسی نگاه میکنن، منتها هر کدومشون به دلیل میزان تأثیرپذیری که از فضای فکری غرب دارن، حالا اون از نگاه‌های جامعه شناسی مارکسیستی متأثره، این از نگاه‌های حالا لیبرالی یا با اون نگاه علوم تجربی که اصلا تفسیر قرآن با نگاه تجربه بازرگان می‌نویسه.
بله.
خب همونجوری که فرمودن طبیعتاً نقدهایی به نوع اسلام شناسی اینها وارده، منتها در این که اینا با یک دغدغه مذهبی و رویکرد جدید به فضای مذهبی میخوان دانش رو جذب کنن و خودشون هم البته با همین فضا دارن تو فضای نگاه دینی زندگی میکنن، طبعاً این نگاه‌های حالا بعضن التقاطی میشه گفت تو فضاهای اینها پیدا میشه، و این هم خب البته بی تأثیر هم نبود، یعنی بخشی از در حقیقت قشر دانشجوی ما در عین اینکه حالا حضور این نوع نگاه‌های مذهبی گاهی مثلا خود آقای شریعتی خیلی جاها باعث میشد که بچه‌هایی که جذب مارکسیسم می‌خواستن بشن این و جذب مذهب بشن، چون ایشون نگاه‌های یعنی تعابیرش بگونه بود که آقا اون حرفای مبارزاتی که مارکسیستا دارن اسلام به یه نوع دیگه‌ای داره، اون نمیدونم خلقی که اونا میگن، ما هم از این و مردم و عدالت و این حرفا داریم. اما در این حال باز بالاخره حالا هم امام یه موقع گفتن، هم خود مریم رجوی گفت که مثلا مجاهدین خلق فرزند معنوی آقای بازرگان، به این دلیل بود که اینا اول آبشخورهای مطالعاتشون خب آثار مهندس بازرگان بود، حتی بعضی آثار شریعتی.
بله.
ولی خب در این حال هر دو وجهش هست، یعنی یه فضاهای انحرافی گاهی ایجاد شده، گاهی هم قشرهای دانشجویی جذب دین شده. این به خاطر همون فضای بینابینیه که به نظرم اینها دارن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. خیلی دوست داریم تا نظرات جناب دکتر طباطبایی رو بشنویم. میریم و باز میگیم برای یک فرصتی برمیگردیم به خدمت شما شنوندگان محترم هستیم.
برنامه نقد و نظر، برنامه نقد و نظر، رادیو معارف، ساعت 14:50.
لطفاً پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید.
نقد و نظر، ساعت 14:50.
بله، صدای ما را از رادیو معارف میشنوید. برنامه نقد و نظر تقدیم شما میشه. 30553 سامانه پیامک رادیو معارف که میتونید پیامک بدید و نظر خودتون رو در رابطه با این برنامه برای ما ارسال کنید. در خدمت جناب دکتر طباطبایی باشیم. خب فضای قبل از انقلاب دهه 40 و دهه 50 در فضای دانشگاه شاید متاثر از نگاه آقای بازرگان بوده، آقای شریعتی بوده، و متاثر از نگاه های امثال شهید مطهری و بعدن مرحوم شهید باهنر و اینها بوده. خب کدوم یک از این نگاه ها و به چه میزانی نقش داره در اون تفکر و نگاهی که داره در جنبش دانشجویی شکل میگیره و کم کم میاد و به جریان انقلاب اسلامی ملحق میشه؟
بله، نکته من خواستم تایید بکنم آقای دکتر ابوطالبی فرمودن که اون ویژگی های دانشجو که فرمودن، نشاطی که به هر حال نشاط و اقتضای سنی که دانشجو داره و احساس برتری که به هر حال نخبگان جامعه هست، این نکته مهمی. حالا بعدا توی فرصت دیگه ای که شناخت این ویژگی اهمیت داره.
بله.
که برای هم از جهت آسیب شناسی، هم از جهت تقویت این و هدایت این روحیه مثبت که بشه چه کار کرد. من نکته بود و نه میخواستم بیام، چون دیدم آقای دکتر طالبی گفتن جهت تایید بازم تکرار بکنم که این شناخت اون روحیات خیلی مهم هست برای تحلیل و تجزیه جنبش های دانشجویی. در رابطه با نکته ای که بحث حالا مارکسیستی های دکتر ابوطالبی فرمودن، خب من مطالعات عمیقی انجام ندادم، ولی به نظرم مثلا این نیست که خب تو اون زمانی که بود درست دقیقا زمان دانش آموزی و حتی دانشجویی بعدن بنده بود، اون زمانی بود که در واقع به نوعی خفقان شدید بود و گروه های چپ هم بودن که علم مبارزه رو برداشته بودن. در اسلامی هم یه نفر میخواست که این هدایت بکنه، حداقل اون اسلام مبارز و اسلامی که میتونه علیه زون مبارزه کنه رو بخواد نشون بده. خب این علم های دکتر شریعتی برداشت، و اگه شاید نبود چه بسا ادهی میرفتن جذب گروه های چپ میشدن، میگم خب ما که آرمان خواهی داریم، ما مقابل استبداد میخواییم بجنگیم. حالا که کسی هم که نیست ما را رهبری بکنه، با قول معروف ما دنبالش بریم، خب شاید برعکس میشود، یعنی بیشتر میرفتن به گروه های چپ میپیوستن. من میگم اینا یک نظر فرضی هست دیگه، یعنی مطالعات باید نشون بده، مطالعات دقیق، که آیا این ورود اینها باعث شد که اون اعتقاد پیش بیاد یا نه، ورود اینها باعث شد که اعتقاد که میخواست پیش بیاد تعدیل بشه. به هر حال ادعای اعتقادی فکر کردن یا مارکسیست شدن، ولی این حتی این حرکت باعث کمتر شدن اون اعتقاد یه دوتا نگرشه و میشه اینه بیشتر بررسی کرد و مطالعه کرد. من دیگه در این خصوص نکته نداشتم. دکتر ابوطالبی به نفع احسن توضیحات رو دادن، فقط این نکته ای که خواستم در ذهنم بود بحث نوع نگرش به تاثیر دکتر شریعتی، چون ما اون موقع خب با پوست و گوشت احساس میکنم واقعا، من وقتی که خب سخنرانی های با ابوطالب دکتر شریعتی خب تاثیر خیلی عمیقی داشت روی حرکت دانشجوها و تاثیر مثبتی داشت روی دانشجوها، این که با دید اسلامی هم میشه مبارز بود، با دید اسلامی هم میشه ضد استبداد قیام کرد، مبارزه کرد، و اون نگاهی که سستی و رخوت و در واقع در مقابل ظلمو که مثلا بود، این در واقع از بین بود دیگه. این نگاه مثبتی بخوایم اینه. حالا اون نگاهی هم که ممکنه جایی نقد باعث بشه و نقد بکنیم، اونم در جای خودش بررسی میشه.
بسیار، چون میخوایم این مقطع رو ببندیم جناب آقای ابوطالبی و وارد فضای بعد از انقلاب بشیم، اگر نکته شما دارید کوتاه بفرمایید تا بریم سراغ فضای بعد از انقلاب.
بله، ببینید منم که عرض کردم این دو وجه هم میشه توی هم فضای بازرگان و هم حوزه فرشریعتی دید. یعنی چون فضا فضاییه که بالاخره مشکلات اجتماعی داره خودشو نشون میده، مردم با ظلم حکومت و اینها درگیر شدن، خصوصا وضعیت حالا بی‌عدالتی، فاصله طبقاتی، بعد اون سلطه غربی ها، آمریکایی ها و این حرفا، طبیعتا تو اون فضا خب دیگه میدونی اصلا اون سیاست های آمریکایی ها و اون اصل چهار ترومن و اینا همه برای این بود که مانع یه حرکت کمونیستی تو ایران بشن.
بله.
باطن این که این فضای فقر و محرومیت هایی که وجود داشت و فاصله طبقاتی و اینها و حالا سلطه آمریکایی زمینه یه حرکت کمونیستی رو ایجاد میکرد و همین دلیل حزب توده خوب تونست اوایل جا پیدا بکنه، بعد چریکا فدایی خلق، اینا همه خوب رویکردشون کمونیستیه دیگه. تو این فضا امثال آقای بازرگان و آقای شریعتی یکی از کارکرداشون همین بود که بیان آقا، چون سازمان مجاهدین خلق میگفتن ما بچه مسلمونیم ولی برای مبارزه از الگوی مارکسیستی استفاده میکنیم. آقای شریعتی اینجا اومد گفت آقا نه، آقا اسلام هم مبارزه داره، ابوذر همون که میفرمایید.
بله.
حالا اون تعبیر ابوذر خداپرست سوسیالیست اصلا حرفش همینه، میخواد بگه آقا اینجوریه که حالا هر کی نگاه سوسیالیستی به معنای مثلا برابری خواهی و مقابله با امپریالیسم و این حرفا رو داشت، حتما باید مثل سوسیالیست‌ها و مارکسیست‌ها بی‌دین باشه. شما میتونی بچه مسلمون باشی ولی این فضاها رو هم داشته باشی. خب یه خلأی رو پر می‌کنه تو فضای مبارزاتی برای بچه مذهبی. منتها یه نکته‌ای که مقام معظم رهبری هم یه موقعی تو بحث همین سال‌های اخیر تو بحث عدالت‌خواهی و تحول بهش اشاره کردن این بود که عدالت‌خواهی و تحول‌خواهی باید رو مبانی صحیح اسلامی باشه. به همین جهت یه مقدار این فضاهای رفت و برگشتی که من میگم بینابینه، یعنی دکتر شریعتی نگاه های جامعه شناختی مارکسیستی رو به نوعی قبول داره، میگه خب اینا دارن دنبال مقابله با ظلم و رسیدگی به خلق و توده و اینا هن. حتی تعبیر اینجوری داره، امیرالمومنین هم دنبال همین بود دیگه، محرومین و ابوذر مثلا برای همین با عثمان درگیر شد. اینه که این فضا رو در حقیقت نزدیک میبینن به همون فضای اسلامی. منتها خب اینجا یه ریزکاری هایی وجود داره که فضای مارکسیست ها یه شباهت هایی به فضای اسلامی داره، ولی خب توی اصولی تفاوت داره. گاهی غفلت از این تفاوت ها اون فضای التقاطی رو پیش میاره، کما که برای مجاهدین خلق هم پدید آورد. یعنی بچه مجاهدین خلق همین الان هم ادعای بچه مسلمونی دارن دیگه، یعنی الان خود سازمان مجاهدین خلق حجاب دارن، ادعای مسلمونی دارن، ولی خب چه اسلامی. یا مثلا اکبر گودرزی و فرقان هم بچه مسلمون بودن با نگاه اسلامی، منتها چون نگاه اسلامیشون یه مقدار التقاطی میشه طبیعتا میان با نماد اسلام ناب که شهید مطهریه درگیر میشن، اصلا اونو عامل انحراف میدونه. اینه که اون التقاطه یه جاهایی اینجا این اثر رو میذاشت، ولی هیچ شکی نیست در این که دکتر شریعتی و آقای بازرگان تلاش میکردن که قشر دانشجو جذب نگاه های مذهبی بکنن، بگن اسلام مبارزه داره.
بله.
تا چون تو خود نگاه های اسلامی اونها یه التقاطی وجود داشت، طبیعتا زمینه یه سری اشتباهاتی هم تو این فضا برای جریان دانشجویی پدید آورد. ولی اون ورش رو قطعا نمیتونیم منکر بشیم که مبارز کردن و حتی جذب اسلام کردن یه قشرهای دانشجو توسط دکتر شریعتی قطعا وجود داره.
و خیلی جالبه که خب شهید مطهری هم تو اون فضا با توجه به که خب ایشون یک روحانی بود و ملبس بود، اما عمده بحثایی که داشت در جمع دانشجوها
بله،
و جامعه بله. اسلامی پزشکان، مهندسان، بحث توحید، نمیدونم عدل، بله، معاد بله. و دیگر مباحثی که هست، این رو چقدر موثر
ببینید ما وقتی دیگه حالا وقتی میخوایم بریم از دهه 40 به بعد میایم بیشتر وارد فضای نهضت امام میشیم، خصوصا 50 به بعد، خب ما نقش امثال شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید مفتح که وارد فضای دانشگاه شدن، ببینید خود شهید مطهری، شما الان خیلی از بحث‌های کتاب‌های شهید بله. مطهری که چاپ شده مثل بحث فلسفه تاریخ و اینا میره مثلا تو انجمن اسلامی پزشکان گفت
بله بله.
انجمن اسلامی مهندسین فلان و لذا قطعا فضاهای امثال شهید مطهری روی یک بخش قشر دانشجویی قطعا اثرگذار بود. خود حالا نهضت امام که اوج میگیره باز جریان دانشجویی تحت تأثیر نهضت امامه و خود امام در حقیقت جذب میکنن، منتها حالا اون موقع چون یه دشمن مشترکی به نام شاه وجود داشت، حتی دشمن مشترکی به نام سلطه استعماری آمریکا وجود داشت، این نگاه های حتی مثلا مجاهدین خلق و حتی تازه چریکای فدای خلق و اینا همه معطوف به مبارزه با شاهه و لذا اینا با همدیگه خیلی هنوز درگیر نشدن و لذا دو سه سال اول انقلاب اون اختلافات بیشتر بروز میکنه دیگه، دشمن مشترک رفته. بله. حالا میخوام بیام حالا چیکار کنیم؟
درست.
مجاهد یه چیز میگه، مارکسیست یه چیز میگه، امام داره یه فضای دیگر رو میگه، ولی خود بازرگان و امام اختلافاتشون تو همون بعد انقلاب یه مقداری بروز پیدا میکنه، قبلش چون همه دارن به هوای شاه هستن کمتر بروز داره.
بله بسیار. در خدمت جناب دکتر طباطبایی باشیم. خب بحث رسید به فضای بعد از انقلاب و دوست داریم یه تحلیلی داشته باشیم نسبت به تحولات جنبش دانشجویی در بعد از انقلاب. خب دیگه نظام اسلامی شکل میگیره، دولت‌های متعددی بر سر کار میان، آیا میشه جنبش دانشجو رو در بعد از انقلاب در ادوار مختلفی جای دادید یا یک تقسیم بندی داشت؟ نظر شما رو میخوام بدونم.
همونطور که فرمودید، خب هدف جنبش دانشجویی مبارزه با استبداد بود و با پیروزی انقلاب. خب اون هدف اصلی و استکباستیزی که بود با استقلال و در واقع سرنگونی رژیم گذشته تحقق پیدا کرد.
بله.
و بیشتر دیگه اون حرکت مدافع نظام بود و پا به پای نظام بود، هرچند ممکنه یک رگهایی یا یک مخالفتهایی در اوایل ناآرامیهایی که اوایل انقلاب بود، حالا گروههای سیاسی و اون اوایل انقلاب بود، ولی بیشتر یک حالت تحولات در واقع همگام با نظام، در عینی که گاهن ممکنه مطالبه های برحقی داشته باشن و از نظام بخوان، بیشتر همراهی با نظام بود. متعاد خب بعد گروه هایی که در داخل بحث های حالا سال 1378 یا 1388 شاید نقاط عطفی بود که یه مقدار هم تو سطح جامعه هم تو سطح دانشگاه به خاطر یک مقاطع رو بخوایم حساب بکنیم، در خود داخل خب گروه های راست و چپی که نه به معنای مذهبی زد حدوتا مذهبی، اما نوع نگاه به مطالب رو که شکل گرفت، خب همین جوان در دانشگاه ها هم به نوعی نمود داشت و در دارت با تحولات جامعه من شاید نوالا بیشتر باید کار بشه و مطالعه بشه که این دستبندی تاریخی آیا میتونه درست باشه یا نباشه، که اون جنبش های دانشجویی مطالعه بشه که در این مقاطع تاریخی چه تحولاتی انجام گرفت. من فکر می‌کنم مثلا بعد از سال 1388 بحث‌های انتخابات، خب تقریبا جنبش دانشجویی به نوعی به کما رفت. من فکر می‌کنم حالا جنبه مثبت منفی نمی‌خوام ازش گذاری بکنم به خاطر اون تحولات، حالا اینا باید آسیب شناسی بشه که آیا این به کما رفتن در واقع به نفع نظام هست، به زیان نظام هست، باید اینطور میشد. تا زمانی که حالا این در دوره فعلا، من فکر من نیاز به مقطع بعدی باشه، ما به این صورت نیاییم جلو. آیا دکتر ابوطالبی هم در با مقاطعی که بوده رو اگر صحبت بکنند بعد بیاییم که حالا دوره معاصر و وضعیت فعلی رو بخواییم نگاه بکنیم. من فقط اینجا یه نکته ای هم دو تا خاطره هست، من فکر مقایسه حالا اون زمان ها با در واقع وقت معاصر، بیشتر اون سختی کشیدن و در واقع سختی دیدن دانشجو اون زمان بود. یعنی الان ما در واقع الان کمتر مشاهده میکنیم این جو. یکی از دوستان همکلاسی ما در دوره قبل از انقلاب دانشجو بود، ایشون میگه ما خب خیلی وقت با غذای کم با سختی زندگی میکردیم و عمویشون رئیس یکی از بیمارستان‌های قم بود، میگفت من خیابون ایستگاه می‌رفتم از جلوی خونه عمو رد می‌شدم، دیدم که ماشین‌های وایستادن مهمونی هست، مثلا بوی غذا از به مشام می‌رسه و نفسم میگفت برم در بزنم برم آقای مهمونی، اونم خیلی خوشحال می‌شدم عمو من که برم، ولی میگفت نه ما باید مبارزه کنیم، ما باید سختی بکشیم و امتناع می‌کردم که برم منزل و از اون غذاهای لذیذ بخوام استفاده بکنم. یا بحث‌های کوه در دانشجوی جنبش دانشجویی، خب من علاقه به کوهنوردی دارم از گذشته، خب این بنای کوهنوردی هم که به نوعی خود ساختن و خودسازی و سختی دیدن ها، بحث‌های جلسات انقلابی و اینا در فضای کوه، این هم یکی از ویژگی‌های جنبش دانشجویی گذشته بود که حتی حاضر بودن با سختی با غذای کم به کوه برن. و الان مثلا ما توی تدریس خودمون که گاهن فراخوان میزنیم برای آقایون کوه، مثلا به سختی جمع میکنیم، اتوبوس آماده است، غذا آماده است، میخوام برای کوه. حالا خود یعنی در واقع مزاق زندگی نه تنها برای دانشجوها، یعنی برای کل جوانها متفاوته. یعنی الان اون نگاهی که گذشته بود، اون سختی ها و اون آب دیدن های گذشته، الان متاسفانه هم در کل نسل فعلی و هم خب نسل فعلی بخشم دانشجو اونو کمتر مشاهده میکنیم.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم از جناب دکتر طباطبایی عزیز که هم از دانشجویان انقلابی قبل از انقلاب بودن و خاطراتی هم از زندان رفتنتون دوست داریم بشنویم، ولی اگر فرصت بشه حداقل در برنامه آینده، و به حمدالله از اساتید بسیار خوب که در خدمتشون هستیم.
نقد و نظر
رادیو معارف،
در 3-4 دقیقه باقی مانده در خدمت جناب دکتر ابوطالبی باشیم. یک مقطعی رو اگر میشه آقای ابوطالبی برگردیم و بازم یه دور مرور کنیم، تا حالا عمده تحولات بعد از انقلاب میذاریم برای هفته آینده. اما بعد از انقلاب، خب انقلاب پیروزی میرسه در عین ناباوری خیلی از گروه ها و در واقع حالا گروهک ها و اینها، جنبش دانشجو توی یک دو تا مقطع خب خیلی میدرخشه و حتی بگیم حالا حداقل دانشجویانی که اون موقع بودن و حالا جانشو پیرو خط امام نامگذاری شده بودن، یکی تو فضای تسخیر لانه جاسوسی و بعدن هم همین ها تو فضای جنگ تحمیلی. خیلی شما شهید محسن وزوایی داریم که دانشجویی هست که در تسخیر لانه جاسوسی نقش داره و بعدن در جبهه جنگ به شهادت میرسه در سال 61. شهید حسن باقری داریم و حالا امثال شهدای عزیزی که دانشجو بودن و فضای قبل از انقلاب درک کردن، در نهضت امام خمینی به اون رشد و بالندگی رسیدن و بعضن به شهادت رسیدن در بعد از انقلاب، یا موندن و در خیلی از مسئولیت ها درخشیدن. این مقطع کوتاه رو اگه میشه برامی تحلیل بفرمایید تا انشالله سایر تحولات رو بررسیش میذاریم برای برنامه بعد انشالله.
بله ببینید، عرض کردم قبل از انقلاب ما گروه‌های مختلف دانشجویی رو داریم.
بله
حالا عرض کردم لیبرال، ملی‌گرا، چپ، اسلامی و حتی خود فضاهای اسلامی مثل مجاهدین و اینها. منتها واقعیت اینه که بعد از انقلاب و تون دو سه سال اول، بالاخره چون بحث تشکیل و تأسیس حکومت جدید مطرح شد، خب اختلاف نظرهایی بود دیگه بین امام و مثلا نهضت آزادی.
بله.
بین امام و مجاهدین خلق و حتی بین امام و جریان‌های چپ مارکسیستی و کمونیستی و اینها. خب این اختلافات خود به خود تو فضای دانشجویی هم میاد دیگه. بنابراین واقعیت اینه که چون عموم مردم و حتی دانشجویان ما خیلیشون امام رو در حقیقت به عنوان رهبر انقلاب پذیرفته بودن و حتی اگر دنبال بعضی از شخصیت‌های فرهنگی مثلا آقای شریعتی یا آقای بازرگانم میرفتن، شاید خیلی تعارضی هم نمیدیدن بین امام و اینها، اونا با اون نگاه خودشون. بنابراین امام واقعا محوریت داشت، لذا بعد از انقلاب عملا ببینید آقای بازرگان خودش استفاده رفت کنار.
بله.
سازمان مجاهدین خلق مثل مسعود رجوی حتی در انتخابات قانون اساسی رأی نیاورد بیاد تو مجلس خبرگان، یعنی مردم اقبال نکردند.
بله.
فرقان با ترورهایی که انجام داد منفور شد بین مردم و حتی بین دانشجوهای ما، یعنی عموم دانشجو ما اینو نمیپسندیدن.
بله.
بنابراین عملا اینا فضای عمومی جامعه و حتی فضای عمومی دانشگاه رو از دست دادن، لذا غلبه جنبش دانشجویی توی اوایل انقلاب و دهه اول انقلاب هم دانشجو پیرو خط امامه، اون میشه غلبه فضای دانشجویی. و خب همونا میان در حقیقت هم بحث تسخیر سفارت رو دارن که امام انقلاب دوم مینامه و هم نقش در جنگ، و واقعا خیلی از اینا داشتن و خیلی از فرماندهان جنگ ما همین تیپ بچه دانشجوهای قبل انقلاب و اول انقلابه که مثل باکری، همت، اینا همه خب تیپ دانشجو ما و همونایی که شما نام بردید.
بله.
بنابراین تو دهه 60 جنبش دانشجوی ما بیشتر میاد تو همین فضای جریان جنبش خط امام و دانشجویان پیرو خط امام. این غلبه فضای دانشجو ماست که همراه با نهضت و انقلاب و اینهاست.
بسیار خیلی متشکرم و سپاسگزارم از مهمانان محترم جناب دکتر مهدی ابوطالبی و همچنین جناب دکتر سید احمد طباطبایی که به برنامه نقد و نظر اومدن و با هم گفتگو بسیار خوبی رو داشتیم در رابطه با بررسی تحولات جنبش دانشجویی در ایران معاصر، که انشالله این بحث مورد توجه شما شنوندگان محترم قرار گرفته باشه. برنامه نقد و نظر کاری است از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف. تا برنامه بعد التماس دعا و خدا نگهدار.
مردای آزادگی و حماسه، مردای شور و نهضت حسینی، چه خوب بوت پهلوی را شکستین با فریاد درود بر خمینی، درود بر خمینی.
www.